بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از زمینه بزرگمهر جلب می‌کنم.
با سلام. مقامات پاکستان گفتند دانش آموزان اسلامگرای طرفدار طالبان 4 پلیس را در اسلام آباد رو بودند. پلیس پاکستان روز شنبه گفت این پلیس روز جمعه زمانی که در مقابل مدرسه اسلامگرایان گشت می‌دادند ربوده شدند. این مدرسه در کنار مسجد سخت در اسلام آباد واقع است. مقام‌های افغان اعلام کردند روز شنبه یک بمب‌گذار انتحاری خود را در یک بازار شلوغ در شهر شمالی قندوز منفجر کرد. در این حمله دست کم 8 نفر از جمله 3 سرباز آلمانی کشته شدند. 2 سرباز آلمانی نیز در میان 14 مجروح حمله روز شنبه هستند. مقام‌های طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. نگوی مین تریه رئیس جمهوری ویتنام روز شنبه سفر خود را به چین به پایان رساند. آقای تریه در سفر 4 روزه خود به پکن با رهبران چین از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر دیدار و گفتگو کرد. استانسیلا دو سیلوا به عنوان نخست وزیر کشور تیمور شرقی منصوب شد. آقای دو سیلوا جانشین خوزه راموس هورتا می شود. آقای هورتا هفته گذشته در انتخابات ریاست جمهوری تیمور شرقی پیروز شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به پرتاب موشک از سرزمین‌های فلسطینی به جنوب این کشور روز شنبه به هدف‌های شبه نظامیان حماس در نوار غزه حمله کرده است. بر اثر این حمله 1 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. حمله موشکی حماس به جنوب اسرائیل خرابی‌هایی به بار آورده ولی صدمات جانی در پی نداشته است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز شنبه بدون اطلاع قبلی وارد عراق شد و با رهبران عراق جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر در بغداد گفتگو کرد. آقای بلر بدون نام بردن از ایران افسود سرنوشت عراق باید به دست عراقی‌ها و مطابق خواست آنها تعیین شود و مهم است که همسایگان عراق این موضوع را درک کنند و به آن احترام بگذارند. نیویورک تایمز روزنامه شنبه به نقل از وزارت کار آمریکا گزارش داد در 3 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 146 پیمانکار در عراق کشته شدند. این تعداد بیشترین تعداد غیر نظامیان کشته شده در مدت مشابه از آغاز جنگ در بهار 2003 به شمار می‌رود. مقام‌های نظامی در جنوب نیجریه اعلام کردند 3 تن از کارگران هندی تبار صنایع نفتی از محل سکونتشان در بندر هارکورت ربوده شدند. مردان مسلح روز شنبه با هجوم به خانه 10 مرد هندی را ربودند. به گفته مقام‌های نظامی قربانیان پس از درگیری مسلحانه آزاد شدند. در این درگیری‌ها یک غیر نظامی شهروند نیجریه کشته شد. و بر اساس تحقیق عمل آمده توسط دانشگاه‌های تراز اول غربی سانسور اینترنت در جهان افزایش یافته است. و 26 کشور جهان سایت‌های سیاسی و اجتماعی را مسدود یا فیلتر می‌کنند.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دفتر تحکیم وحدت میگوید 93 فعال دانشجویی به کمیته انضباطی اظهار شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید آمریکا هیچگاه خواستار تیرگی روابط ایران و افغانستان نیست. همایش دولت مدرن در تهران و نگاه مهرنگیز کار به این همایش. و گزارش های دیگر. دفتر تحکیم وحدت امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به احضار 93 فعال دانشجویی به کمیته انضباطی و یا صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای آنان اعتراض کرد. این بیانیه اشاره دارد که در یک ماه گذشته 23 دانشجو نیز توسط نهادهای گوناگون بازداشت شدند که 6 نفر از آنها هنوز در زندان به سر می‌برند. بهروز کارونی با علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت درباره آنچه که این تشکل دانشجویی هجوم بی سابقه به دانشگاه ها نامیده گفتگو کرده است. با هم می شنویم.
علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، درباره موج شدید برخورد با فعالان دانشجویی اعتقاد دارد دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به حداقل خواسته های مردم سعی دارد با منتقدین خود برخورد شدیدی داشته باشد.
در ادامه این برخورد شاید از اینکه دانشگاه ها هم مورد هجوم شدید قرار گرفتن. 1093 فعال دانشجویی در یک هفته و صدور احکام سنگین کمیته انضباطی در تاریخ 70 و چند ساله دانشگاه ها در ایران بی سابقه هست. از سوی دیگر دولت نهم در حالی با این مشکلات رو در رو هستش که در درون خودش هم شاهد شکاف‌های مختلفی هستیم. گروهی از اونها خاطر رابطه با آمریکا هستن، گروهی دیگر هم از انقلاب فرهنگی میزنن، گروهی دیگر سیاست‌های دولت رو نقد میکنن و حتی گروهی از اونها معتقدن که وزرای دولت هم باید تغییر پیدا بکنن. در مجموع به نظر میرسه با این مشکلات درونی که در درون خود اصولگرایان وجود داره و ناکارآمدی که جنبه‌های مختلفش بروز پیدا کرده، اینها میکوشن به هر وسیله معتقدان خودشون رو سرکوب بکنن.
این فعال دانشجویی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست برخورد شدید با دانشجویان موفق خواهد بود یا خیر میگوید:
ما شاهد اون بودیم که برخوردهای سختی هم در ماهای گذشته صورت پذیرفته، اما هیچ موفقیت رو در بر نداشته. در مجموع نه در ایران نه در هیچ کشور تونگه نمیشود جلوی اندیشه رو با فشار و زور و سرکوب گرفتش. این برخوردها هم یقینا نتیجه در بر نخواهد داشت. در فضای فعلی هم دانشگاه کشور همچنان پویا هستند. با تمام برخوردهایی که با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر صورت گرفته، این دانشگاه همچنان صحنه اعتراضات به سیاست‌های غلط این آقایون هستش و این جای خوشحالی هستش که دانشگاه‌های کشور بعد از چند سال رکود به تدریج دارن به سوی پویاتر شدن حرکت می‌کنن.
علی نیکو نسبتی در پاسخ به این پرسش که آیا هماهنگی و همکاری میان تشکل‌های گوناگون دانشجویی در مقابل برخورد شدید امنیتی با فعالان دانشجویی وجود دارد می‌گوید:
تشکل‌های موجود در دانشگاه کشور به دو دسته تقسیم میشن. یک گروه تشکل‌های دستساز دولتن که تنها عنوانی هستن و مجموعه دانشجویانی که پوشش میدن به 10 درصد دانشجویان کشور نمیرسه و اعضاشون کمتر از 0.5% دانشجویان کشور هستن، مثل بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی، انجمن‌های مستقل و یک سری تشکل‌های دیگری که تازگی نهاد نمایندگی دانشگاه در کشور را تشکیل میده. گروه دیگر تشکل‌های منتقد دولت و مجموعه اقدامات هستن که اینها شامل شوراهای صنفی، کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های اسلامی و نشریات دانشجویی میشن. این مجموعه درست هماهنگی خاصی بینشون وجود نداره، اما از اونجایی که اهداف و آرمانهای تا حدودی مشترکی با همدیگه دارن، تقریبا در یک جهت حرکت میکنن و در روزهای گذشته هم شاهد اون بودیم که این موج برخورد و سرکوب وقتی افزایش پیدا کرده، ما اعتراضات نشریات دانشجویی، کانونهای صنفی و مجموعه شوراهای صنفی در کشور شاهد اون بودیم و این بسیار خوشحال کننده هستش که مجموعه منتقدان در دانشگاه به این نتیجه رسیدن که باید از حقوق همدیگه دفاع کنن.
مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در این ارتباط می‌افزاید: گفتگوهای میان فعالان دانشجویی در دانشگاه‌ها در جریان است، اما هنوز به صدور بیانیه مشترک یا اقدام مشترک خاصی منجر نشده است. با این حال آقای نیکو نسبتی ابراز امیدواری می‌کند که در روزهای آینده برنامه عمل مشترکی از سوی فعالان دانشجویی تهیه شود و به اجرا درآید.
دفتر تحکیم وحدت میگوید 93 فعال دانشجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدید با علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت. اما در حالی که وقوع حملات انتحاری اخیر در افغانستان علاوه بر تلفات غیر نظامیان به کشته و مجروح شدن نیروهای خارجی حاضر در آن کشور نیز می‌انجامد، رسانه‌های جمهوری اسلامی از احتمال دخالت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در این ناآرامی‌ها سخن می‌گویند. صبح شنبه بر اثر حمله انتحاری در بازار مرکزی قندوز در شمال افغانستان، دست کم 8 تن از جمله 3 نظامی آلمانی کشته و زخمی شدند. مقام‌های افغانستان این انفجار را به شورشیان طالبان نسبت دادند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
در حالی که نیروهای ائتلاف در عراق بارها اعلام کرده‌اند ردپای ایران را در ناآرامی‌های این کشور می‌بینند و از جمهوری اسلامی خواستند از مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه خیش خودداری کند، مفسر صدای جمهوری اسلامی 29 اردیبهشت احتمال دخالت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در ناآرامی‌های اخیر افغانستان را مطرح کرد و گفت:
این تصور وجود دارد که شاید نیروهای ائتلاف بیمیل نباشند با وانمود کردن افغانستان به عنوان یک منطقه ناامن به توجیه تداوم حضور خودشون در افغانستان مبادرت ببرند.
مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی همواره ضمن انکار دخالت خود در اوضاع داخلی همسایگان ایران، حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکا را در منطقه موجب ناآرامی‌ها اعلام می‌کنند. آمریکا بارها از جمهوری اسلامی خواسته است تا از مداخله در مسائل کشورهای منطقه به خصوص خشونت‌های عراق بپرهیزد و قرار است 7 خرداد ماه آمریکا طی مذاکراتی با ایران که به اوضاع امنیتی در عراق می‌پردازد، تهران را به ایفای نقشی سازنده‌تر در این کشور ترغیب کند. آرش ایرانی، تهران.
اما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در حالی که خواستار توقف همکاری ایران با شورشیان افغان شد، گفت آمریکا هیچگاه خواستار تیرگی روابط ایران و افغانستان نیست. زلمای خلیلزاد گفت امیدوار است بین آمریکا و ایران درباره عراق مذاکره و گفتگو شود. ندیر جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل.
زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواسته است تا با طالبان همکاری نکرده و برای آرامش دولت همسایه خود کمک کند. آقای خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در عراق و افغانستان گفت که ایران باید همان گونه که افغانستان در قبال کشورهای همسایه خود سیاست بی‌طرفانه را اختیار کرده، در قبال افغانستان بی‌طرف باشد و به ثبات آن کشور کمک کند.
افغانستان و اضافه کردن مشکلات افغانستان با هم کسای طالبای افرادی که میخواین افغان کشی را دوام بدن به اونا کمک نکنن، بلکه زیادتر برای آبادی و بهتر ساختن رابطه بین دو کشور کار کنن. همسایه یعنی همسایه خوب باشن، مثل که حکومت افغانستان طوری که من به یادم است از در سابق میخواد رابطه خوب با هم همسایه داشته باشه. این یک فکر معقول است. امیدواریم این است که ایران هم عین سیاست را تعقیب کنه.
سفیر پیشین آمریکا در افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که آمریکا مایل است تا با جمهوری اسلامی درباره عراق گفتگو کند و تصریح کرد در زمان ماموریتش در عراق مایل بود تا با جمهوری اسلامی مذاکره داشته باشد، اما به دلایل مذاکرات انجام نشد.
وقتی که من به عراق رفتم در سال 2005 در رئیس جمهور بوش، خواستم که امو اجازه را در بعد با ایران در عراق هم برای ما بدن و اونا قبول کردن آقای بوش، اما نظر به مشکلاتی که در عراق وجود داشت نتانستیم که یک ملاقات داشته باشیم که در افغانستان صورت می گرفت. و بالاخره چند هفته پیش و قبل از اینکه عراق ترک کنم یک مجلس منطقوی صورت گرفت که در چارچوب از اون مجلس شانس پیدا شد که چند کلمه به خصوص با ایرانی ها گفت و همچنان در چهار طرف میزی که نشسته بودیم در باره مسائل مربوط به عراق بحث کنیم. حالا موافقه شده که پیش از آخر از این ماه مجلس بسوی سفیر امریکا و سفر عراق صورت بگیره. امریکا در است که در مسئله عراق با ایران صحبت بکنه.
آقای خلیلزاد تأکید کرد که موفقیت در افغانستان برای سراسر جهان به ویژه آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او گفت که موفقیت پروسه آغاز شده در افغانستان موفقیت جهان خواهد بود. خلیلزاد تأکید کرد که آمریکا خواهان روابط نیک افغانستان و ایران است و هیچگاه در جهت تیرگی روابط دو کشور تلاش نکرده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. آیا می توان با توجه و عنایت به تعریفی که از دولت و دولت مدرن به عمل آمده جمهوری اسلامی ایران را دولت نامید؟ برخی از استادان دانشگاه و کارشناسان ایرانی در اجتماعی که اخیراً زیر عنوان همایش دولت مدرن در تهران برگزار شده سعی کردند به این پرسش پاسخ دهند. بهرنگ زکار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به آنچه در این همایش گفته شد.
اخیراً در همایش دولت مدرن که در دانشگاه تهران برگزار شد، اساتید دانشگاه ضمن برشمردن ویژگی‌های دولت مدرن به کاستی‌های دولت در ایران توجه دادند و هر یک از دریچه تخصص و تجربه خود به این مهم پرداخت. به برخی از گفته‌ها که با حفظ یا سلب حقوق مردم مرتبط است اشاره می‌شود. دکتر محمد رضا تاجیک در این همایش گفت دولت مدرن را خواستاریم، اما با فرهنگ دموکراتیک فرسنگ ها فاصله داریم. تا زمانی که انسان و جامعه ایرانی یک فرایند تغییر و تحول گفتمان را تجربه نکند، نمی تواند دولت مدرن داشته باشد. دکتر اردشیر امیر ارجمند در بررسی حقوق بشر و دولت مدرن گفت دولت‌های نسل آینده باید توانایی تأمین حقوق مردم را داشته باشند. دولتی که نمیتواند حقوق اقتصادی و اجتماعی را تأمین کند مشروعیت دولت را ندارد و دولتی که توانایی برآورده کردن حداقل مسکن را برای مردم ندارد یا توانایی و پتانسیل را داراست اما از آن استفاده نمی کند دولت ناقض حقوق مردم بوده و دولت نیست. دکتر فرشاد مؤمنی در این همایش گفته است در تمام دنیا حتی یک دولت را پیدا نمی کنیم در شرایطی که سیاستهایش رکود تورمی را ایجاد می کند ادعای عدالت گستری کند، چرا که در اقتصاد سیاسی گفته می شود عدالت دارای دو دشمن بزرگ است، بیکاری و تورم. در مورد طرح سهام عدالت حتی یک کار پژوهشی کوچک هم صورت نگرفته است و برای کار علمی در این باره اساساً ارزشی قائل نشده‌اند. در مجموع سخنان اساتید دانشگاه و کارشناسان در همایش دولت مدرن امید بخش نبود و هر یک از سخنرانان و شرکت کنندگان از یک زاویه علمی و تاریخی توجه دادند آنچه در ایران زیر نام دولت خود را تعریف می کند و به اجرا می گذارد با تعاریف امروزی از دولت به کلی بیگانه است و در نتیجه یک چنین دولتی فاقد مشروعیت است.
همایش دولت مدرن در تهران و نگاه مهرنگیزکار فعال مستقل حقوق بشر به این همایش.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
مقام های سازمان ملل میگویند فعالیت دزدان دریایی در سواحل سومالی مانع عملیات کمک رسانی سازمان برنامه غذایی ملل متحد به این کشور شده است. سازمان ملل از دولت سومالی خواسته است تا اقدامات لازم را برای توقف عملیات این دزدان دریایی انجام دهد. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان میشنویم.
سازمان برنامه غذایی ملل متحد میگوید دور جدیدی از عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی عملیات غذارسانی به این منطقه بحران زده قاره آفریقا را با مخاطره روبرو کرده است. این سازمان از مقامات سومالی خواسته است تا اقدامات لازم را برای متوقف کردن عملیات دزدان دریایی انجام دهند. کریستین برتیوم سخنگوی سازمان برنامه غذایی ملل متحد میگوید جاده‌های سومالی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و این سازمان نسبت به افزایش عملیات دزدان دریایی در سواحل سومالی نگران است.
غذای زیادی وجود دارد که به وسیله کشتی و کامیون قابل انتقال است. راه ها در سومالی امن نیست و مهمتر از آن این که فصل بارندگی آغاز شده و راه ها در جنوب و مرکز سومالی عملا غیر قابل استفاده است. بیشتر کسانی که محتاج کمک های سازمانی هستند، در جنوب و مرکز سومالی به سر می برند.
آبهای ساحلی سومالی یکی از خطرناکترین راه‌های دریایی در جهان است. دزدان دریایی دست کم 5 کشتی را در سواحل سومالی طی سال گذشته ربودند. در سال 2005 دزدان دریایی 2 کشتی سازمان برنامه غذایی ملل متحد را ربودند. این حادثه باعث شد که این سازمان تمامی حمل و نقل‌های خود را به مدت 1 هفته متوقف کند. کریستین برتیوم میگوید که سازمان مطبوعش علاقه من نیست که اتفاق سال گذشته تکرار شود.
ما هم اکنون از مقامات تقاضا کردیم تا هر کاری که میتوانند بکنند تا عملیات این دزدان دریایی متوقف شود. به خاطر پول این دزدان دریایی نه تنها جان سرنشینان کشتی را به خطر میاندازند بلکه جان افرادی را که به کمک‌های غذایی نیازمندند را هم به خطر می‌اندازند.
سازمان ملل متحد برآورد کرده است بین 300 تا 400 هزار نفر از ماه فوریه سال جاری از موگادیشو گریختند. در حدود 150 هزار نفر هم اکنون در مناطق مرکزی و جنوبی سومالی به سر می‌برند. این افراد جزء 1 میلیون نفری هستند که تحت پوشش سازمان برنامه غذایی ملل متحد قرار خواهند گرفت.
مقام‌های سازمان ملل می‌گویند فعالیت دزدان دریایی در سواحل سومالی مانع عملیات کمک رسانی سازمان برنامه غذایی ملل متحد به این کشور شده است. گزارشی بود از هومن سیسان.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد. خوردن زیاد میوه، سبزیجات و ماهی برای سلامتی ریه مردان بسیار مفید است. تحقیقات جدید مدرسه پزشکی هاروارد در بوستون حاکی از آن است که رژیم غذایی غربی احتمالاً مبتلا کردن ریه‌های مردان را به بیماری‌های مزمن بالا می‌برد. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
مطالعات جدید نشان می‌دهد خوردن فراوان میوه‌جات، سبزیجات و ماهی برای سلامتی ریه‌های مردان به اندازه قلبشان مفید است. دکتر رافائل واراسو و همکارانش از مدرسه پزشکی عمومی هاروارد در بوستون به این نتیجه رسیدند مردانی که از رژیم غذایی موسوم به رژیم مدیترانه‌ای استفاده کردند، نصف همتایان خود با رژیم غذایی معمولی مبتلا به امراض ریوی مزمن پیشرفته شدند. الگوی رژیم غذایی غربی یعنی خوردن مقدار زیادی غلات، گوشت قرمز، دسرجات، چیزهای شیرین و سیب زمینی سرخ کرده ریسک ابتلا به بیماری‌های مزمن ریوی را 4 برابر کسانی می‌کند که کمتر از الگوی رژیم غذایی غربی استفاده می‌کنند. واراسو و همکارانش در گزارشی که در مجله دوراکس به چاپ رسیده است می‌گویند میوه‌جات و ماهی هر دو رابطه مستقیمی با کارکرد بهتر ریه دارند و احتمال بیماری‌های مزمن ریوی را کاهش می‌دهند. آنها برای اثبات این ادعای خود 42,917 مرد را از سال‌های 1986 تا 1998 در یک برنامه پزشکی مورد بررسی قرار دادند. آنها مردان را به 5 گروه رژیم غذایی محتاطانه و 5 گروه رژیم غذایی الگوی غربی تقسیم کردند. بعد از 12 سال 111 نفر از آن مردان مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی تشخیص داده شدند. مردانی با الگوی رژیم غذایی غربی 2 برابر مردان گروه رژیم غذایی دیگر مبتلا به بیماری‌های ریوی شده بودند. برای مردانی که رژیم غذایی غربی داشتند ریسک ابتلا به بیماری‌های ریوی 4.56% بیشتر از مردانی بود که حداقل رژیم غذایی غربی را دنبال کرده بودند. در مقاله محققان این مدرسه پزشکی آمده است میوه‌جات و سبزیجات 2 منبع غنی از ویتامین‌های آنتی‌اکسیدان مثل ای و سی هستند که با کارکرد بهتر ریه رابطه مستقیم دارند. همچنین اسید امگا 3 موجود در ماهی در سلامتی ریه نقش دارد. آنها اضافه می‌کنند به عبارت دیگر گوشت قرمز با نیترات‌هایی که دارد در بدن مولکول تولید می‌کند و ممکن است به کارکرد ریه آسیب بزند. همچنین غلات با بالا بردن قند خون می توانند به کارکرد ریه آسیب برسانند.
مانیا منصور. اما 3 کشور چین، ژاپن و هند نه تنها از نظر اقتصادی از قدرت‌های عمده در جهان محسوب می‌شوند، بلکه این 3 کشور به شدت در تلاشند تا در رقابت به منظور در اختیار داشتن کنترل فضا نیز در جهان مطرح شوند. لیلی صدر.
در ماه ژانویه چین موشکی را به مدار زمین فرستاد تا یک ماهواره کهنه هواشناسی را نابود کند. یک ماه پس از آن ژاپن یک شبکه متشکل از 4 ماهواره جاسوسی که می‌تواند هر نقطه از کره زمین را زیر نظر بگیرد کامل کرد و در ماه آوریل آزمایش موشک بالستیک هند که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را به اکثر نقاط آسیا و خاورمیانه دارد با موفقیت انجام شد. این 3 کشور نه تنها از نظر اقتصادی از قدرت‌های عمده جهان محسوب می‌شوند، بلکه در به دست گرفتن کنترل فضا نیز از رقبای عمده در جهانند. هر 3 کشور به منظور کسب اعتبار و نفوذ در حال برنامه‌ریزی به منظور انجام ماموریت‌هایی در کره ماه هستند. لورنس پراپاکار، کارشناس مسائل هسته‌ای و موشکی در هند می‌گوید از حدود 15 سال پیش که رقابت فضایی کشورهای آسیایی آغاز شد، چین، ژاپن و هند با استفاده از استراتژی و تکنولوژی‌های مختلف در این رقابت از سایرین پیشی گرفتند. چین در مسابقه فضایی آسیا در مقام اول قرار دارد. برنامه فضایی این کشور از سال 2003 تا کنون توجه عموم را به خود جلب کرده است. پس از اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا، چین سومین کشوری بود که یک سفینه با سرنشین را به فضا فرستاد. چین قصد دارد تا سال آینده فضانوردی را به کره ماه بفرستد. ژاپن نیز قصد دارد ظرف 3 سال آینده یک ربات کاوشگر را به کره ماه بفرستد. فرستادن سفینه‌های با سرنشین به ماه نیز از سوی توکیو تحت بررسی است. ای جی لیلی، محقق در انستیتوی مطالعات و تحلیل‌های دفاعی در هند، می‌گوید دهلی نو قصد دارد یک سفینه بدون سرنشین را تا سال آینده و یک سفینه با سرنشین را تا سال 2020 به کره ماه بفرستد. ای جی لیلی میگوید هند در سال جاری ماهواره‌ای را به فضا فرستاد و با بازگرداندن کپسول حامل ماهواره پس از 30 روز به زمین، تکنولوژی بازگشت به جو را مورد آزمایش قرار داد. این اقدام به گفته ای جی لیلی گامی کلیدی در جهت پیشرفت تکنولوژی فضایی هند محسوب می‌شود.
و سپس ما قادر خواهیم بود که یک سفینه بدون سرنشین به فضا بفرستیم و پس از آن نیز یک سفینه با سرنشین به فضا خواهیم فرستاد و این به معنای فرستادن نخستین فضانورد هندی به فضا خواهد بود. از نقطه نظر ما این همان کاری است که چینی ها در سال 2003 انجام دادند و از آن زمان تا کنون متعاقباً با موفقیت انجام می دهند. بنابراین ما نیز تلاش های خود را ادامه می دهیم و سرانجام روزی کره ماه را از نزدیک خواهیم دید.
لورنس پراپاکار، کارشناس مسائل هسته‌ای و موشکی در هند، میگوید حضور در فضا چه از نظر نظامی و چه از نظر غیر نظامی برای هند ضروری است.
Unless India has strong assets in space, its nuclear forces will not be operational.
این کاملا واضح است که اگر تکنولوژی فضایی هند قوی نباشد، نیروی هسته‌ای این کشور مؤثر نخواهد بود. اگر هند در فضا حضور غیر نظامی نداشته باشد، تکنولوژی اطلاعاتی و اقتصاد این کشور تقویت نخواهد شد.
لورنس پراپاکار میگوید بخشی از تلاش چین برای پیشرفت تکنولوژی فضایی این کشور به منظور کسب اعتبار ملی است و بخشی برای رقابت با ایالات متحده است تا این کشور تنها قدرت مسلط بر فضا نباشد. به گفته لورنس پراپاکار، چین همزمان میخواهد قدرت خود را در این زمینه به همسایگانش نشان دهد. لانس گاتلین، مشاور امور دفاعی در توکیو، میگوید برنامه فضایی ژاپن بخشی به دلیل ناسیونالیسم و پیشرفت در تکنولوژی و صنعت است، اما رقابت با کشورهای همسایه نیز نقش عمده‌ای در این رابطه ایفا می‌کند.
Of course there's more interest when there's more news regarding Indian launches of satellites and successful Chinese.
معلوم است وقتی در رابطه با فرستادن موفقیت‌آمیز یک ماهواره از سوی هند به فضا، پرتاب موفقیت‌آمیز موشک از سوی چین و نیز تلاش‌های کره در زمینه تکنولوژی فضایی خبرها بیشتر می‌شود، علاقه ژاپن نیز به این مسئله افزایش می‌یابد و سیاستمداران بیشتر حاضر می‌شوند که بودجه در اختیار این برنامه‌ها قرار دهند.
علاوه بر کسب اعتبار ملی، از دیگر منافع عمده برنامه‌های پرخرج فضایی می‌توان به پیشرفت در تحقیقات علمی اشاره کرد. اما در این میان برخی از کارشناسان از احتمال ایجاد رقابت نظامی در فضا خبر دادند. آزمایش موشکی از سوی هند که قادر است یک کلاهک هسته‌ای را تا پکن حمل کند، نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را برانگیخت. در رابطه با چین، چندین کشور از جمله ایالات متحده می‌گویند توانایی‌های فضایی چین احتمالاً برای مقاصد نظامی است، اگرچه پکن بر این مسئله تاکید می‌کند که برنامه فضایی چین تنها برای تحقیقات صلح‌آمیز علمی است. و در رابطه با ژاپن نیز لانس گاتلین میگوید حزب حاکم این کشور در حال گفتگو در مورد این مسئله است که آیا به ارتش ژاپن اجازه استفاده از توانایی‌های فضایی این کشور داده شود یا نه.
گزارشی بود از لیلی صدر. اما مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد، اما در پایان گاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. مقام‌های افغان اعلام کردند روز شنبه یک بمب‌گذار انتحاری خود را در یک بازار شلوغ در شهر شمالی قندوز منفجر کرد. این حمله دست کم 8 نفر از جمله 3 سرباز آلمانی کشته شدند. 2 سرباز آلمانی نیز در میانه 14 مجروح حمله روز شنبه هستند. مقام‌های پاکستان گفتند دانش آموزان اسلامگرایی طرفدار طالبان 4 پلیس را در اسلام آباد رو بودند. پلیس پاکستان روز شنبه گفت این 4 پلیس روز جمعه زمانی که در مقابل مدرسه اسلامگرایان گشت می‌دادند رو بوده شدند. این مدرسه در کنار مسجد سرخ در اسلام آباد واقع است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به پرتاب موشک از سرزمین‌های فلسطینی به جنوب این کشور روز شنبه به هدف‌های شبه نظامیان حماس در نوار غزه حمله کرده است. تا تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز شنبه بدون اطلاع قبلی وارد عراق شد و با رهبران عراق جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر در بغداد گفتگو کرد. و در پایان اینکه نیویورک تایمز روز شنبه به نقل از وزارت کار آمریکا گزارش داد در سه ماه اول سال جاری میلادی دست کم 146 پیمانکار در عراق کشته شدند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی